الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث اجمالی ما از ایده ها و نظرات شهید صد در زمینه نظریه خلافت انسان و بازتاب این نظریه در نظام سیاسی به اتمام می رسانیم و برای بحث بعدی به عنوان نمونه ادعایی که شد مبنی بر اینکه نظریه استخلاف در جای جای نظام اجتماعی، اما از نظام سیاسی یا اقتصادی یا نظام خانواده یا بقیه مجموعه هایی که تحت پوشش نظام اجتماعی در میان، میتونه اثرگذار باشه. امروز بحث را میبریم روی تأثیر گذاری این دیدگاه بر نظام اقتصادی، که نظام اقتصادی نیز یک مجموعه و یک منظومه تحت پوشش نظام اجتماعی است، زیرا که در نظام اقتصادی ما روابط میان اعضای جامعه را تنظیم میکنیم، روابط اقتصادی رو تنظیم میکنیم، یعنی داد و ستدها، منابع ثروت و نحوه بکارگیری این ثروت و نحوه تولید، نحوه مصرف و بهره‌وری و توسعه اقتصادی، همه این مباحث در یک نظام اقتصادی دیده میشه. پس مجموعه فعالیت های اقتصادی جامعه به طور کلان و حتی به طور ریز و جزئی مد نظر قرار میگیره و نظام اقتصادی همه اینا را تحت پوشش خودش در میاره. ایشان با این نگاهی که برای انسان، انسان خلیفه خدا مطرح می کنند و انسان را امانتدار خدا در زمین، امانتدار به این معنا یعنی انسان امین خداست تا حکم خدا را در زمین اجرا کند، بر خودش و در میان افراد جامعه و بر طبیعت. بنابراین با توجه به چنین نگاهی و چنین دیدی و با یک اصل مفروغ عنهی که ایشان روی این اصل بسیار اصرار و تأکید دارند، به عنوان یک سؤال این را مطرح می کنند و در جزوه دوم الاسلامی قود الحیات، در حقیقت کل این جزوه برای پاسخ به این سؤال اساسی و کلیدیه و همین سؤال می تواند در نگاه یک فقیه اگر جواب صحیح به او بدهد، جواب کامل بدهد، می تواند روی کلیه فتاوای فقها اثر مثبت بگذارد. و چنانچه به این سوال ما جواب ندیم یا جواب ما به تردید باشد یا جواب ما به نفی باشد یا نسبت به پاسخ این سوال ابهام داشته باشیم، ما نمی توانیم در کل نظام اجتماعی و حتی در احکام فرد، فردی که در جامعه زندگی میکنه، چه بسا نتوانیم اون حکم خدا را کشف و استنباط کنیم. اون سوال این است که آیا اسلام یک روش زندگی است برای انسان. ایشون میفرمایند که غربی ها خیلی تلاش کردند تا اینکه به ما بفهمانند که اسلام مثلا مانند مسیحیت فعلی کاری به زندگی نداره، فقط رابطه انسان را با خودش و از لحاظ عاطفی با دیگران با خدا تنظیم میکنه و کاری به زندگی نداره. با صحبتی که از شهید صدر داشتیم و نگاهی که شهید صدر به دین و خدا داشت، پاسخ این سوال را به طور تفصیل ما دادیم که انسان در دین اسلام با توجه به توحیدی که دین قائله، اون برداشتی و اون فهمی که دین از توحید به ما میده، توحیدی است که نه فقط رابطه انسان و خدا را تنظیم میکنه، اول رابطه انسان و خدا را تنظیم میکنه این توحید، یعنی انسان جز خدا کسی دیگر را نمیپرستد. و معنای اینکه جز خدا کسی را نمیپرستد یعنی نفی همه طاغوت ها، نفی همه نظام ها، نفی همه برنامه های غیر الهی. و به این ترتیب با توجه به توحید، توحید واقعی، انسان کل زندگیش تحت برنامه خدا در میاد. پس اسلام یک نظام کاملی است که کل روابط انسان را تنظیم میکنه، رابطه انسان با خدا در درجه اول، تعبیر روایات من کان مع الله کان الله معه، اگر کسی خدا را شناخت همه چی را شناخته، اگر کسی رابطهش را با خدا رابطه خوبی و سعی کند رابطه او با خدا مثبت باشه، خداوند هم در همه جا پشتیبان اوست. این یعنی چی پشتیبان اوست؟ یعنی وقتی که ضد برنامه خدا داره حرکت مونه، ضد قوانین و سنت خدا حرکت مونه، خدا پشتیبان اوست، یا خدا زمانی پشتیبان اوست که او در خط خدا، یعنی در خط سنت های الهی و قوانین الهی گام برمیداره، برخلاف موج حرکت نمیکنه، بلکه خدا کل جهان را بسیج میکند برای خدمت به او. سخر لکم ما فی السماوات والارض. اینکه انسان رابطه اش با خدا خوب بشود، مثبت بشود، خدا هم به دنیا و به همه چیز دنیا دستور میدهد که در خدمت مؤمن درآیند، یک معنای عمیق و دقیق یه چنین حدیثی این میتونه باشه که همه چیز برای او مسخر می شود و شده است. چرا؟ چون خدا طوری جهان را منظم کرده و قانونمند کرده که اگر انسان در چارچوب این قوانین الهی حرکت کنه، همه چیز در خدمت او بسیج شده است و کمک کار و کمک حال او خواهند بود برای رسیدن به اون اهدافی که خدا برای وجود او و تکامل او در نظر گرفته. پس این که گفته می شود اسلام منهج للحیات، یک نظامی است برای زندگی، می فرماید این یه اصلی است که ما نمی توانیم از او فاصله بگیریم، فروگذار بشیم، فروگذار کنیم این اصل را و جدای از این اصل فکر کنیم. چرا؟ چون وقتی گفتیم لا اله الا الله، یعنی نفی تمام معبودها جز خدا. پس توحید در عین اینکه یک عقیده درونی و باطنی است، اما یک تأثیر بسیار بسیار اساسی رو کل زندگی انسان میگذارد. وقتی انسان گفت من هیچ معبودی جز خدا را نمیپذیرم، در حقیقت یک انقلاب درونی و یک انقلاب برونی را در بر داره. انقلاب درونی این است که انسان در سراسر ابعاد وجودی خودش به هیچ معبودی، هیچ معشوقی، به هیچ چیزی وابسته نخواهد شد جز به یک حقیقت و اون کمال مطلق الهی است و خدای حق است که انسان با همه وجودش به او تعلق پیدا میکنه. این یک تحول درونیه که این را قبلا بحث کردیم، شهید صدر چگونه ما را به این نکته، به این نقطه و به این اوج میرساند که یک انسانی که کمالگراست و مطلق گراست، هیچ گزینه ای جز خدا، خدای متعال، خدای حق، خدایی که کمال مطلقه، هیچ گزینه ای جز خدا نداره که بتونه این آتش فطری او را سیراب کنه. بنابراین انسان در درون متحول میشه، از غیر خدا به سمت خدا وابسته میشه، گرایش پیدا میکنه. وقتی به این بعد و به این حقیقت، به این الله مطلق چنگ زد، در حقیقت یک تحول در برون را باید ببینیم در زندگی انسان. و اون تحول در برون این است که هیچ برنامه ای، هیچ قانون وضعی، هیچ قانون بشری را پذیرا نباشد، بلکه فقط قانون خدا را. وقتی قانون خدا را پذیرفت، اینجاست که ولایت الهی بر وجود او حاکم میشه و اینجاست که خلافت معنا پیدا میکنه. یعنی فقط در این صورت است که انسان زیبنده خلافت میشه و خلافت زیبنده انسان. لذا اولین بازتاب این توحید در زندگی انسان، خلافت انسان برای خدا. و این خلافت را به تعبیر شهید صدر که فرمودند خلافت عام، همه بشریت از این خلافت برخوردار هستند، نه فقط حضرت آدم علیه السلام یا انبیا بالخصوص، اونا هم به عنوان نمایندگان، اگر در جایی انبیا کاری به عهده گرفتن، به عنوان اون نماینده منتخب خدا از طرف انسانها، یا در حقیقت انسانها را دارن به عنوان یک مصداق انسان کامله که این بار خلافت رو به دوش گرفته، وگرنه خلافت مال همه انسان ها. پس خدا همه انسان ها را خلیفه خودش قرار داده و خدایی که خلیفه قرار داده، کلیه اموال موجود در طبیعت، امکانات موجود در طبیعت را در اختیار این جمع بشری، در اختیار جامعه انسانی قرار داده. لذا ایشون اینجا اولین رتبه از چند رتبه خلافت را به عنوان استخلاف الجماعه، استخلاف الجماعه البشریه الصالحه، جامعه انسانی سالم و صالح را خدا خلیفه خودش قرار داده و به اونها اجازه تصرف در اموال، در امکانات، امکانات موجود در طبیعت، به اونها این اجازه داده شده و این اموال را خدا به جماعت و به جمع نسبت داده. شاهد ایشون میفرماید، میارند که سه تا آیه اینجا مطرح میکنن: و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خدا دستور میدهد به مردم که انفاق کنید. از چه انفاق کنید؟ نفرمود از اموال، از ملک خودتون، فرمود انفاق کنید از آن که خدا شما را در آن خلیفه قرار داده. مما جعلکم مستخلفین فیه، شما خلیفه قرار داده شده اید و به خلافت، بر اساس خلافت این اموال در دست شما قرار گرفته، از اینها انفاق کنید. در حقیقت میگه از جیب خودتون انفاق نکنید، از جیب خدا، که خدا چنین اختیاری و چنین امکانی در اختیار شما قرار داده. این پولها پولهای شما نیست، پولهای خود خداست. شاهد این تفسیر و این معنا آیه دیگری است که میفرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. به اینهایی که دارید انفاق میکنید و دستور انفاق داده شده، از مال خودتون نه، از مال خدایی که در اختیار شما قرار داده. خب این دو آیه با هم کاملا هماهنگن که مال مال خداست، المال مال الله و العبید عبید الله در یک روایتی. این دو آیه قرآنی با هم کاملا هماهنگن که انفاق از آنچه که به خلافت به دست ما رسیده و این آنچه که به دست ما رسیده به عنوان خلافت، این در حقیقت مال خداست. خب در آیه سوم میفرماید شما به سفها اموالتون را ندهید. خب سفیهی که مالکه، به ارث، به سبب ارث مالی به دست او رسیده، به معنای اینکه او مستحق مال مورثش هست. خب این مال ملک این سفیهه، ولی این سفیه حق تصرف نداره، ممنوع از تصرف، و باید ولیی یا وصیی زیر نظر او این اموال برای سفیه خرج بشه و به صلاح او هزینه بشه. خب آیه قرآن در تبیین چنین وضعیتی این تعبیر را به کار برده، نفرموده این سفیه مال مال اوست، بلکه فرموده این اموالی که مال سفیهه از لحاظ فقهی، این مال مال شماست، این اموال شماست که در اختیار سفیه داره قرار داده میشه. ما ایشون از این استظهار میکنن که این مال مال جمعه، مال جامعه است. حالا این مال جامعه در اختیار سفیه قرار داده میشه، شما باید مواظب باشید مال خودتون را به دست سفیه ندهید، چون اگر بفرمایید که مال سفیه را به دست سفیه ندهید، خیلی شاید افراد انگیزه نداشته باشن تا اینکه خب مال خودش به من چه ربطی داره. اما وقتی که مال شماست در دست سفیهه، پس احساس مسئولیت و ایجاد مسئولیت میکنه برای جمع، برای جامعه، برای این مجموع، مجموعی که اینجا مخاطب قرار گرفته شده، که اونها مواظب باشن مالشون در اختیار سفیه قرار ندهن. بزرگ فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. این اموال سفهاست، ولی تعبیر قرآن میفرماید که این اموال جمع شماست، اموالکم، این مال شماست که در اختیار سفیهه. خب فرمایید اضافه اموال به جماعت، با اینکه اینا اموال افرادن از لحاظ معیار فقهی متعارف، میفرماید این به خاطر اشعار و اشاره به این نکته است که آنچه که در این جهان در اختیار افراد قرار داده شده، در حقیقت به خاطر اینکه زندگی جامعه بشری سر و سامان پیدا کنه و بتواند جامعه بشری به اهداف منظور برسه، در درجه اول این امکانات برای تکامل این جامعه بشریه. در چارچوب این نگاه، یعنی این دیدگاه که این اموال برای خدمت به جامعه است، حالا میگیم خیلی خوب، این مال در اختیار شمای فرد یا اون فرد قرار میگیره. پس قرار دادن مال در اختیار افراد و ملکیت خاص در پرتو اون ملکیت عامی که اولا و به ذات اگر خدا ملکیتی به کسی داده، به جمع داده، به جامعه داده، و این مالکیت جامعه است که در رتبه بعد این استخلاف الجماع للافراد. بعد خدا میگه ای مردم، حالا این مال مال شماست، شما مخیر هستید و میتوانید این اموال جامعه را در اختیار تک تک افراد به نسبت توان و نیاز و امثال این عناصر و عوامل، میتوانید این اموال را تملک کنید. این ملکیت دوم اعتباری، این ملکیتی است که ناشی از اون ملکیت اوله. اما اینکه مباشرتا و مستقیما گفته بشود که این مال مال این فرد و اون فرد و اون فرد است، ظاهرا ایشون این چنین نگاهی ندارن و قبول ندارن. لذا ایشون میفرماید الاستخلاف یتم علی مرحلتین. خدا در دو مرحله انسانها را خلیفه قرار داده، در بعد مالی و در بعد امکانات اقتصادی. مرحله اول خداوند خلافت را به کل جامعه بشری داده و کل امکانات موجود در طبیعت در اختیار جامعه بشری یا جامعه صالح، جامعه صالح اسلامی است، الجماعه البشری الصالحه، تعبیر ایشون این است، الجماعه البشری الصالحه. بعد می‌فرماید شاهد دیگری که می‌تواند تقویت کند این استظهار را این است که ما در فقه اسلامی و در آیات قرآن وقتی که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام معصوم می رود و بر جای مسلط میشه، می جنگ جهاد میکنه و اموالی به دست میاره، به این اموال فی گفته می شود. فی ما افاء الله علی رسوله، فی فی رجوع برگشته. این چه چیزیه که وقتی که پیامبر او رو به دست میاره بر میگرده؟ به کجا بر میگرده؟ ایشان میفرماید این کلمه فی که این ما افاءه ملکیت عام خواهد داشت، مخصوص افراد نیست، برای کل جامعه بشری است. این در حقیقت برگشت ثروت به جایگاه طبیعی خودشه. یعنی این اموال دست افراد غیر صالح، دست کافران بوده، حالا پیامبر اومده اون را آزاد کرده و این مال را برگردانده به جایگاه طبیعی خودش. به همین خاطر به او فی گفته می شود. خب حالا غنیمت به یک مثلا به لحاظی، فی هم به لحاظ دیگر. بنابراین کلمه فی ایشون میفرماید هیچ وجهی نداره جز برگشت به جایگاه طبیعی خودش. جایگاه طبیعی را هم از آیات قبل متوجه شدیم که این ملک، ملک جامعه بشری است و لذا جامعه بشری در برابر این اموال و امکانات مسئول است. لذا استظهارات ایشون از آیات دیگری که در قرآن فراوان است که می‌فرماید اخرج به من الثمرات رزقا لكم سخر لكم الفلك سخر لكم الانهار سخر لكم الشمس والقمر سخر لكم الليل لكم. این مخاطب جمعه و این جامعه بشریه که خداوند همه چی را برای اونها تسخیر کرده و آتاکم من کل ما سألتموه. بنابراین این استخلاف اول، استخلاف خدا برای جامعه بشری در زمینه امکانات اقتصادی و اونها را خداوند امین قرار داده، مسئول و امین قرار داده تا اینکه عدل و حق را در عرصه اقتصادی مراعات کنند. ما مسئولیم و موظفیم که تابع حق و عدل باشیم در عرصه فعالیت های اقتصادی. میفرماید ولی انسان، ان الانسان لظلوم کفار، انسان در جاهایی ظلم میکند و میفرماید ظلم یعنی سوء توزیع، یعنی عدم توزیع صحیح این نعمت ها، طبقات مختلف اجتماعی اقتصادی به وجود میاد و افرادی منعم میشوند و افرادی محروم میشوند. این ظلم که در حقیقت نعمت هایی که برای تمام افراد جامعه خدا علی السویه قرار داده، برخی افراد میان و این امکانات را برای خودشون اختصاص میدن و بقیه را محروم میکنن و به این ترتیب ظلم میکنن هم به خودشون هم به دیگران. این یک بعد از کاستی در امکانات اقتصادی که برای جامعه بشری آماده شده تا اینکه او را به تکامل برسونه. یکی از آسیب ها و کاستی ها ظلم، دیگر کاستی و آسیب دیگر کفرانه، کفران نعمت، یعنی نعمتی که در اختیار من و شماست، ما در بکارگیری این نعمت چیکار کنیم؟ کوتاهی کنیم و خوب بهره برداری نکنیم. این کفران نعمت. لذا وقتی که کسی مثلا نانی میخورد و این نان ریخت و پاش میشه، زیر دست و پا قرار میگیره، میگن کفران نعمت نکن. کفران نعمت یعنی این نعمتی که در اختیارتی الان زیر پای شما بره له میشه. این له شدن نعمت زیر پای شما یعنی در حقیقت عدم بهره برداری بهینه و صحیح از این نعمت. به این میگن کفران یا کفر نعمت. میفرماید جامعه بشری همیشه دو تا آسیب داره در عرصه اقتصادی، یکی ظلم سوء توزیع و یکی کوتاهی در بهره برداری صحیح از امکانات الهی در این جهان. لذا جامعه بشری از او خواسته شده که در توزیع ثروت عدالت را نصب العین خودش قرار بده، یعنی مسئول و امین خداست، تا اینکه این عدالت را تحقق ببخشه، هم در توزیع ثروت هم در نگهداری و توسعه این ثروت باید این عدل الهی را مد نظر قرار بده. و به این ترتیب اگر جامعه بشری این دو اصل را مراعات کرد، به وظیفه خلافت خودش عمل کرده. ببینید اینجا خلافت چقدر خودش رو نشون داد، و این خلافت شد اصل در نگاه به ثروت. حالا می‌فرمایند ملکیت خاص افراد هم در چارچوب این ملکیت، ملکیتی که از خلافت عام سر در آورده، ملکیت خاص با این باید سنجیده بشه. می‌فرماید استخلاف الافراد الذي يتخذ من الناحيه الفقهيه والقانونيه شكل الملكيه الخاصه، ملکیت خاص هر فردی از ما مالک این کتاب، این دفتر، این منزل، این ماشین است، می‌فرماید این استخلافه. ولی اینجا خداوند گفته شمای جامعه بشری خلیفه من هستید در رعایت این اموال، و شما مجاز هستید که از این اموال، از اموال خودتون تک تک بهره برداری کنید و مالکیت خصوصی داشته باشید. خب می‌فرمایید این نگاه چه فرقی میکنه با نگاه های دیگری که مستقیما برای انسان ها ملکیت خاص قائله، بدون اینکه ملکیت خاص را فرعی و رشحه ای از رشحات ملکیت جامعه ببینه. تفاوتش این است که هیچ ملکیت خاصی که با خلافت جامعه بشری سازگار نباشه، امکان نداره اون ملکیت خاص امضا بشه. لذا ملکیت خاصی که در تعارض با مصالح جامعه است، اون ملکیت حذف میشه و اون ملکیت کل عدم خواهد بود. لذا هر فردی که مالک اموال خصوصی است، این در برابر جامعه بشری از رفتارهای خودش مسئول است و محاسبه می شود. می تواند جامعه او را بر تصرفاتش محاسبه کند و او را محکوم کنه اگر این تصرفات بر ضد مصالح جامعه باشه. به همین خاطر اگر فرض کنید یک کسی بیاد در یک ملکی که داره مثلا یک چاه نفتی بزنه و بره به اعماق زمین و بگه خیلی خوب اینجا این 50 متر که ملک منه، تا اعماق زمین، تا 100 متر، 200 متر، 300 متر مال منه، آیا چنین چیزی، چنین ملکیتی اصلا به او داده شده تا مدعی این ملکیت باشه؟ یا اگر دولت بگوید نه شما سطح مالک سطح زمینی، 10 متر، 20 متر چاه میخوای بکنیم، اما پایین تر اگر رفتی، یا اگر دفینه ای در این زمین بود، شما مال شما نیست. میتونه دولت، میتونه جامعه بشری این حرف را بزنه تو این مبنای شهید صد؟ بله، خیلی طبیعی و منطقیه، چون این ملک او نیست، ملک شخص او نیست. خداوند این، ما شک میکنیم که همچین ملکیتی خدا به او داده. همین ملکیتی که هست ملکیت اعتباری و محدوده. وقتی که کل ما فی السماوات و الارض برای شماست، مال همه است، معنا نداره که این چاه نفت مال این آقا و اون همسایه ای که دیگه حالا 50 متر اون برتره، اون حقی در این چاه نفت نداشته باشه. این میشه این حرف رو زد، به قوت هم میشه این حرف رو زد. لذا شما میبینید در روایات ما هم آنچه که در این باطن زمینه یا روی کوه هاست، در اون جاهای مناطق استراتژیکی، همش مال امامه، در اختیار امامه، یعنی از ملکیت فرد اینا استثناء شده. و فرد نمیتونه چنین ادعایی بکنه. لذا هر کسی که این جامعه بشری را نماینده این جامعه بشری، مثلا امام معصوم یا پیامبر یا ولی فقیه، وقتی نمایندگی شرعی این جامعه بشری را به دوش گرفت و به عهده گرفت، می تواند این ملکیت فردی این فرد را لغو کنه، زمانی که این ملکیت فردی باعث اضرار به جامعه بشری باشه و موجب تعدی بر دیگران باشه. اینجاست که ایشان قصه سمارت بن جندب را می آورند و این قصه را مصداقی از مصادیق لغو ملکیت سموره را توسط پیامبر بیان میکنن و اعلام میکنن که در حقیقت پیامبر وقتی فرمودن انك رجل مضار ولا ضرر على مؤمن ثم امر بها رسول الله فقلعت و رمی بها الیه، این نخل و درخت سموره را کندن و گفتن تو اگه مالک اینی بگیر برو هر جا میخوای بکارش، تو مجاز نیستی اینجا که موجب ضرر دیگرانه، حق نداری در اینجا شما تردد کنی و باعث ایذای دیگران باشی. خب نتیجه این نگاه، نگاه خلافتی، یعنی فرد خلیفه جامعه است و جامعه خلیفه خداست. خب این چقدر در کل نظام اقتصادی میتونه تأثیر گذار باشه؟ به روشنی میبینیم که این اثرگذاری، اثرگذاری اساسیه، یعنی کل معادله هایی که ما در بحث‌های اقتصادی تا کنون با نگاه فردی به فقه داشتیم، همه این نگاه های فردی به یک نگاه اجتماعی باید تبدیل بشه و در چارچوب این نگاه اجتماعی دوباره به ملکیت های فردی بنگریم و در قیود و حدود و ثغور این ملکیت های فردی تجدید نظر بشه و ملکیت های فردی در خدمت خلافت جامعه بشری باید قرار بگیره، چون مال باید در خدمت انسان باشه نه انسان در خدمت مال. این هم یک اصل دیگر است که حالا این اصل مهمیه که قرآن کریم اشاره کرده و شهید صدر هم روی او میفرماید باید روی این هم مانور بدیم. جامعه بشری معاصر انسان را در خدمت مال و در خدمت امکانات در آورده، در حالی که خدا با اون نگاهی که به توحید داشتیم و همه چیز برای انسان مسخر شده تا انسان برای خدا سوی خدا گام برداره، پس تمام امکانات مادی اقتصادی در خدمت انسان باید قرار بگیره، نه انسان در خدمت امکانات مادی و اقتصادی. و آنچه که در نظام جهانی امروز ما میبینیم در حقیقت همش برمیگرده به اینکه انسان در خدمت اقتصاد قرار بگیره، چه نظام مارکسیستی سوسیالیستی چه نظام سرمایه داری، دست به دست هم دادن تا انسان را خادم مال و خادم ابزار و امکانات اقتصادی در بیاره، در حالی که نگاه ما به هستی، به جهان، به خودمون و به کل امکانات مادی ایجاب می کند که معادله این چنین باشد که همه چیز در خدمت انسان و انسان در خدمت خدا باشد. و به این ترتیب نوع نگاه ما به امکانات مادی و بعد هم نظام اقتصادی باید بگونه ای باشد که این اصل تحقق ببخشه، یعنی همه چیز در اختیار در خدمت انسان و انسان در خدمت خدا. خب این دوتا را با هم ترکیب کنیم که تمام امکانات مادی فردی، تمام ملکیت های فردی که در خدمت فرد قرار میگیره، به شرطی در خدمت فرد قرار میگیره که مزاحم مصالح جمع نباشه، و کل این ملکیت های فردی و جمعی باید در خدمت تکامل انسان، تکامل معنوی انسان قرار بگیره که اینها همش وسیله بشه برای رسیدن انسان به خدا. اون وقت چنین نظامی رو شما باید یعنی چنین سیاست گذاری در این نظام اقتصادی یا هر نظام اقتصادی پیشنهادی برای تکامل انسان تا به این نقطه اوج نرسه، این نظام اقتصادی نمیتونه نظام اقتصادی هماهنگ با توحید، هماهنگ با برنامه اصلی تکامل انسان و تربیت انسان باشه. یک نکته دیگر رو هم ضروری اشاره کنم، در لابلای بحثشون شهید صد به این نکته اشاره میکنم که اینهایی که خداوند اونها را به مقام وراثت زمین و حاکمیت بر زمین میرسونه، اینا همون مستضعفینی هستن که خدا وعده داده، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. این استضعافی که شده اند، خدا این استضعاف را مبدل میکند به وراثت زمین، به قدرت رسیدن. اما چه جور به قدرت رسیدنی؟ به قدرت رسیدنی که این انسان در درجه اول در درون خودش مقتدر شده باشه، امام شده باشه. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. انسان باید بتونه در بر شهوات خودش تحکم کند و این شهوات را مهار کند. این انسانی که توانست خودش را مهار کنه و امام و پیشگام و پیشرو قرار بگیره، ما به این انسان‌ها وعده وراثت زمین میدیم. یعنی جامعه بشری با سنت‌های الهی که دست به دست هم میدند و انسان را به سمت کمال مطلوب حرکت میدن، این از کجا سر در میاره؟ این حرکت از اینجا سر در میاره که انسان‌هایی که امام شده باشند، امام هم ایشون اینجا امامت تکوینی خیلی نظر داره، یعنی اینها پیشرو و پیشقدم در کمالات شده باشند و اینها بتوانند بر خودشون مسلط بشن و خودشون رو راهبری کنند، انسانی که خودش رو مدیریت کنه. این چنین انسانی لیاقت داره و میتونه مدیریت برای دیگران را به دست بگیره. چرا؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، و مؤدب و نفسه احق بالاجلال. کسی که مؤدب و مربی نفس خودش باشه، این سزاوارتر است که مورد احترام و تقدیر قرار بگیره تا کسی که فقط مربی دیگرانه، چون این اول توانست بر خودش مسلط بشه، اون وقت میتونه یک مدیر خوبی برای دیگران باشه. اما اگر کسی خودش رها کرد و نتونست مدیریت کنه، دیگران را هم نمیتونه مدیریت کنه. بنابراین خدا انسانهایی را به امامت میرساند که اینها لیاقت این امامت را در درون خودشون و در حوزه اعتقادی، عاطفی، رفتاری در درون خودشون داشته باشند و اینها در حقیقت انسانهای وارسته ای بشوند که بتوانند زمام امور جامعه بشری را به عهده بگیرند و این انتخاب، انتخاب طبیعی است و انتخاب منطقی است. لذا خداوند می‌فرماید طبق تفسیری که شهید صد بر این آیه دارند که خداوند، ببینید در این آیه، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ببینید چگونه این جهاد اکبر و جهاد اصغر پا به پای هم حرکت میکنه، بلکه جهاد اکبر مقدم است از لحاظ رتبه و از لحاظ پشتیبان بودن برای جهاد اصغر. ولذا خدا کسانی را جای این جای این استضعاف، کسانی از این استضعاف شدگان را به جای اون استثمار کننده ها و استضعاف کننده ها قرار میدهد که همزمان با این اقتدار سیاسی اینها در حقیقت امام شده باشند. می‌فرمایید امام یعنی چی؟ یعنی توانسته باشند خودشون را از درون از پلیدی‌ها تطهیر کنند و خودشون را به سطحی بالا بیارن که بتوانند برای دیگران الگو قرار بگیرن و امام قرار بگیرن. و چنین کسانی که نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین را در کنار هم قرآن مطرح میکنه، یعنی وراثت زمین همزمان با امامت، و این امامت مقدم است از لحاظ رتبه و حتی از لحاظ بگیم زمانی، باید اول امام شده باشه باید به مقام امامت تکوینی رسیده باشه تا اینکه بتواند زمام امور مردم را به دست بگیره و وارث زمین بشه، کاری که و نقشی که حضرت یوسف علیه السلام ایفا کرد. خداوند او را تربیت کرد، رب سجن و احب و الی، او را در مراحل متعدده ای از آزمایش و از خودسازی او را از مرحله به مرحله بالاتر سوق داد، حرکت داد تا اینکه به جای رسید که بتواند ادعا کند اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من میتوانم، توانا هستم، من میتوانم این مسئولیت را به عهده بگیرم، و توانست و این را اثبات کرد حضرت یوسف علیه السلام که چگونه وقتی که قدرت به دست او رسید توانست از این قدرت بهره برداری بهینه کند و در خدمت خلق خدا این دولت را به سمت تکامل جامعه انسانی بکشاند. لذا این نکته، این اصل، یعنی اون بعد معنوی این خلافت و اینکه در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی همیشه باید این بعد معنوی به عنوان یک خط شاخص قرار بگیره. در یک نظام سیاسی نظام خلافته، در یک نظام اقتصادی هم نظام خلافته. در نظام خلافت امانتداری و مسئولیت پذیری اصله، و این امانتداری و مسئولیت پذیری در خدمت تکامل انسان قرار میگیره، و به این ترتیب یک نگاه نظاممند و با دارای یک استاندارد مشخص و شاقولی که بتواند این شاقول همیشه درجه انحراف از مسیر طبیعی و سالم را در بعد سیاسی و در بعد اقتصادی میتونه نشون بده، و به این ترتیب ما به یک منظومه هماهنگ، یک مبنا در نظریه اجتماعی که این مبنا ما را به یک نظام اجتماعی فراگیر، و این نظام اجتماعی فراگیر در تک تک اجزا و ابعادش این خلافت حضور جدی داره و پررنگ و یک شعار نیست، بلکه یک واقعیتی است که این واقعیت اگر نماند و کمرنگ بشود در حقیقت ما نظام را عوض کردیم. یعنی ممکنه به ظاهر نظام اقتصادی باشه، ولی در این نظام اقتصادی والعیاذ بالله ربا به صورتی در بیاد که ربای محرم به صورت یک رفتار اقتصادی حلال در بیاد، ظاهرش فقط عوض بشه اما محتواش عوض نشه، و همون شاقولی که در این نظام خلافت مطرح شده بود اون شاقول رو از دست بده. یا در نظام سیاسی مثلا به ظاهر نظام ولایت فقیه باشه اما در محتوا خدای نکرده طوری این محتوا از درون تهی بشه که فقط شعار بمونه، محتوا نباشه. لذا ما می‌بینیم در نظام پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین علیه السلام، امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از امام، ما این بعد معنوی و بعد تکامل معنوی انسان یک اصل قرار داده شده و همه محور فعالیت ها بر محور این اصل داره شکل میگیره و باید شکل بگیره، و جدا شدن و فاصله گرفتن از چنین اصلی و شاقولی در حقیقت همون دور شدن از واقعیت نظام اسلامی است، و این خروجی، خروجی بسیار بسیار مهمی است که این را ما در مثل نگاه شهید سرد یا امام رحمت الله علیه و حالا دیگر بزرگانی که به این بُعد توجه ویژه داشتن و باید هم داشته باشن به خوبی به چشم میخوره، و این میتوانیم بگیم نقطه اصلی تحول و در نظام سیاسی اقتصادی و نقطه تفاوت، نقطه اصلی تفاوت نظام اقتصادی و سیاسی اسلامی با سایر نظام‌های رقیب می باشد. و به همین دلیل میتونیم اشاره کنیم این تحولاتی که در منطقه انجام میگیره اگر از این شاخص و این شاقول دور باشه و فاصله بگیره به همین نسبت از اسلام دور خواهد بود، و این یک آسیب بسیار جدی است که خلاصه کل جامعه بشری رو تهدید میکنه. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.